ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سچمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد بیانات رئیس جمهور اشرف غنی در رابطه با آزادی انس حقانی و دو عضو دیگر این شبکه در تبادله با دو استاد پوهنتون آمریکایی کابل، واکنش ها به این عمل و همچنان ماجراها در کمیسیون مستقل انتخابات. مطالب دیگر و برنامه های هفته‌وار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته انس حقانی را به صورت مشروط از زندان بگرام آزاد سازد. کمیسیون مستقل انتخابات از احتمال تأخیر در اعلان نتایج ابتدایی با نگرانی سخن گفته است و نورسلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان از احتمال دیدار رو در رو میان رؤسای جمهور روسیه و اوکراین خبر داده است. تفصیل خبرها. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته است انس حقانی را با دو عضو دیگر ارشد گروه طالبان به صورت مشروط از زندان بگرام آزاد کند. آقای غنی امروز حین اعلان این تصمیمش در کابل گفت که این تصمیم با مشوره با شرکای بین المللی گرفته شده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون در همکاری نزدیک و همه جانبه شرکای بین‌المللی ما دستگیر گردیده و از مدت بدین سو در توقیف خانه بگرام زیر نظارت دولت افغانستان بودند، به طور مشروط از بند رها سازند. این 3 نفر عبارتند: آجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس دجلال الدین زوی.
آقای غنی افزود که وضعیت صحی دو استاد پوهنتون آمریکایی افغانستان که ربوده شده بودند وخیم است. سفارت آمریکا در کابل از این تصمیم حکومت افغانستان استقبال کرده است. جان باز سفیر آمریکا در کابل امروز در صحبت با رسانه ها ابراز امیدواری کرد که این اقدام حکومت افغانستان به پایان جنگ در این کشور کمک کند. جزئیات در جریان همین برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال عدم اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 23 عقرب سخن گفته است. هوا علم نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز در یک نشست خبری گفت که کمیسیون اعتراضات جاری حامیان نامزدان معترض را در نظر می گیرد و تنها به آرای دارای اطلاعات بایومتریک اعتبار می بخشد. این بیانات در حال ایراد شده که اعتراضات هواداران نامزدان معترض در بیش از 20 ولایت افغانستان ادامه دارد، ولی کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که به بازشماری آرا ادامه می دهد. خانم نورستانی امروز گفت:
اکنون نیز از تأخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود.
این در حال است که هواداران چند نامزد معترض اعتراضات خود را گسترش داده و می گویند که دفاتر کمیسیون انتخابات را در بیش از 20 ولایت بسته و اعتراضاتشان را به تمام 34 ولایت کشور گسترش می دهند. در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی خوست ولایت بغلان 17 تن به شمول زنان و کودکان کشته شده و 6 تن دیگر زخمی شدند. لطف‌الله حاتف ولسوال خوست بر رادیو آزادی گفت که این حادثه صبح امروز زمان رخ داد که این موتر راهی پل خمری بود و در کوتل پلفی این ولسوالی از جاده منحرف شد. آل همچن خبر از جهان، نور سلطان نظربایف رئیس جمهور پیشین قزاقستان میگوید برای فراهمسازی یک دیدار رو در رو میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینیش ولودومیر زلنسکی کار میکند. نظربایف امروز در جریان یک کنفرانس در شهر نور سلطان پایتخت قزاقستان گفت زلنسکی توافق کرده است در چنین ملاقات در سوچی شرکت کند و به پوتین هم احوال داده شده است. روابط میان روسیه و اوکراین بعد از آن تیره بوده است که روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیا را با خاک خود الحاق کرد و همچنان از جدایی طلبان در شرق اوکراین حمایت می کند. اردوی اسرائیل میگوید در دو حمله راکتی جداگانه دو عضو ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین را کشتند. به گفته اردوی اسرائیل در نتیجه یک حمله راکتی که بر غزه انجام داد، بها ابول عطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین هدف قرار گرفت. در اعلامیه آمده است که در این حمله خانه ابو عطا هدف قرار گرفت که در آن خودش و همسرش کشته شدند. اعلامیه گفته که بها ابو عطا در شماره از حملات بیرون مرزی دست داشت و همچنان در حال برنامه ریزی حملات بیشتر بر اسرائیل بود. همزمان با این در یک حمله راکتی دیگر اسرائیل منزل یک عضو سیاسی جهاد اسلامی فلسطین در دمشق هدف قرار گرفته است. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته که در حمله بر دمشق خانه اکرم العجوری رهبر سیاسی این گروه هدف قرار گرفته است. جهاد اسلامی فلسطین در لیست سازمان‌های تروریستی اسرائیل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و شمار دیگر از کشورها قرار دارد. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:07 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. رئیس جمهور افغانستان در مورد تبادله سه عضو شبکه حقانی با استادان پوهنتون آمریکایی کابل سخن گفت.
حاجی مالی خان دیوالی خان زوی، عبدالرشید محمد عمر زوی، انس جلال الدین زوی.
رئیس جمهور افغانستان با این سخنان خود در بین کارشناسان انعکاسات را ایجاد کرده است. یکی از کارشناسان میگوید که آزادی این افراد شاید برای صلح افغانستان مفید نباشد.
معامله کردن بر سر این دو تا گروپی از افرادی که در بند حکومت و در بند طالبان قرار داده به نظر من که هیچ نوع ربطی به وضعیت افغانستان نداره، بنابراین هیچ نوع کمک هم به کاهش خشونت در افغانستان نمیکنه.
اما یک تحلیلگر دیگر از داخل افغانستان به این نظر است که این اقدام به پروسه اعتمادسازی در افغانستان مؤثر است.
ما فکر میکنم که این تاثیر بسیار جدی و عمیق به خاطر بهبود بخشیدن موقفشان در مذاکرات
آنجا
با حکومت افغانستان خود داشت.
همچنان ماجراها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. اسرائیل دو رهبر گروه جهادی فلسطین را مورد حمله قرار داده و یک تن آنها را از بین برده است. از پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی و همچنان مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی اعلان کرد که انس حقانی و دو زندانی مهم عضو گروه طالبان را به صورت مشروط آزاد میکند. آقای غنی در ارگ ریاست جمهوری سخنرانی میکرد و این تصمیم را دشوار خواند. او گفت این تصمیم را برای آزادی دو استاد پوهنتون آمریکایی و آغاز مذاکرات رو در رو با طالبان گرفته است. رئیس جمهور غنی گفت این افراد به طور مشروط آزاد می شوند، اما با طالبان همزمان هشدار داد که در صورت ادامه خشونت ها با واکنش سخت روبرو خواهند شد. از سوی هم سفیر آمریکا در کابل از این اقدام رئیس جمهور اشرف غنی استقبال می کند و می گوید رهایی زندانیان به خاتمه جنگ کمک می کند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
حکومت افغانستان میگوید 3 زندانی مهم طالبان طور مشروط از زندان آزاد می شوند. محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در سخنرانی خطاب به مردم گفت انس حقانی و دو عضو عمده شبکه حقانی به صورت مشروط در بدل رهایی دو استاد پوهنتون آمریکایی در کابل کوین کینینگ 60 ساله و تیموتی ویکس 48 ساله آزاد می شوند. آقای غنی همچنین گفت این تصمیم دشوار را در هماهنگی با شرکای بین المللی با ویژه آمریکا گرفته و این مسئله را برای گفتگوهای رو در رو با گروه طالبان باز خواهد کرد.
لذا در مشوره نزدیک و همه جانبه با شرکای بین المللی افغانستان و خاصتاً ایالات متحده آمریکا به خاطر زمینه سازی مذاکرات رو در رو و مستقیم با طالبان جهت دستیابی به صلح و ثبات با اعتماد کامل به توانایی، مهارت، قابلیت و شجاعت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را به طور مشروط از بند رها سازیم.
هنس حقانی برادر سراج الدین رهبر شبکه حقانی، حاجی ملی خان مامای او و رشید عمری از اعضای ارشد شبکه حقانی هستند. آقای غنی تاکید کرد که با رهایی این افراد حقوق زنان و دیگر افراد اصل جمهوریت، ارزش‌ها و دستاوردهای کشور قربانی نخواهد شد. در این حال جان بس سفیر آمریکا در کابل از این اقدام رئیس جمهور غنی استقبال کرد. آقای بس همچنین گفت این تصمیم حکومت افغانستان در صورت بخشیدن به گفتگوهای صلح کمک می کند.
I'm here today to talk about the news of the day.
ایالات متحده آمریکا از این تصمیم شجاعانه رئیس جمهور غنی برای رهایی 3 زندانی طالبان به حیث یک حرکت انسانی حمایت میکند. با امید اینکه این کار سبب برداشتن گام‌های از سوی طالبان شود، این کار به پایان وضعیت جنگ کنونی کمک خواهد کرد.
وی همچنان گفت آنان امیدوار هستند که طالبان این اقدام را با اقدامات انسانیشان و رهایی شماری از زندانیان نیروهای امنیتی افغان و گروگانان غربی پاسخ دهند. طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. دو استاد پوهنتون آمریکایی، یکی کوین کینگ 60 ساله و دیگری تیموتی ویکس 48 ساله، در آگوست سال 2016 میلادی از کابل ربوده شدند. اما آقای غنی میگوید تلاش‌های حکومت برای رهایی این دو استاد بی‌نتیجه بود. رئیس جمهور غنی به گروه طالبان هشدار داد در صورت افزایش خشونت‌ها مانند سال 1398 با واکنش سخت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان مواجه می‌شوند. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان حقانی و حافظ رشید را در سال 2014 و نیروهای آمریکایی حاجی ملی خان را در سال 2011 دستگیر کردند، ولی درباره مکان دستگیری آنها چیزی گفتن نشده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، باید اضافه کنیم که انس حقانی در سال 2014 در بحرین دستگیر شد و به افغانستان فرستاده شد و محاکم افغانستان حکم اعدام از او را صادر کرده بود، اما نگفتند که حکم اعدام چه وقت باید اجرا شود. همچنان این اولین بار نبود که برای آزادی دو استاد پوهنتون آمریکایی کابل تلاش صورت میگیره. قبلا هم آمریکا یک عملیات را انجام داده بود برای آزادی از اینا، اما طالبان پیش از وقت این دو استاد از محل دور کرده بودند و جایی را که آمریکا به سرش عملیات انجام داده بود خالی شده بود. حالا برمیگردیم به آزادی از این دو تصمیم آزادی 3 عضو گروه شبکه حقانی که چی انعکاسات را به وجود آورده. بعضی ها به این فکر هستند که این میتونه به پروسه صلح افغانستان کمک کنه و بعضی ها به این نظر هستند که هیچ پروسه به این پروسه صلح هیچ کمک کردن نمیتونه. فرشتانگاه در همین مورد با عارف سحر استاد پوهنتون در بریتانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان مصاحبه تلفنی داشت. آقای سحر نخست نظرش در مورد رهایی انس حقانی و دو عضو دیگر شبکه حقانی چنین مطرح کرد.
استاده را که اونا به گروگان گرفته بودن افراد ملکی هستند که هیچ نوع دخل و دخالت و تصرفی در مسئله جنگ در افغانستان نداره، که این عمل کرده طالبا در مغایرت با تمام موازین حقوق بشری در دنیا هست. یک مسئله هست. مسئله دومی که انیس حقانی یکی از سرکرده های سازمان تروریستی حقانی است که تحت تعقیب جامعه جهانی قرار داشت. بنابراین معامله کردن بر سر این دوتا گروپی از افرادی که در بند حکومت و در بند طالبان قرار داره، به نظر من که هیچ نوع ربطی به وضعیت افغانستان نداره، بنابراین هیچ نوع کمک هم به کاهش خشونت‌ها در افغانستان نمی‌کنه.
رئیس جمهور افغانستان گفت که رهایی مشروط است، اما وضاحت نداد با مشروط گذاشتن اقدام هدف رئیس جمهور غنی به نظر شما چی بوده؟
متأسفانه رئیس جمهور افغانستان به صورت مشخص و واضح در برابر مردم آمده نمیگه که چه شرایط را اینا با ایالات متحده آمریکا و با گروه تروریستی طالبان در میان گذاشتن و آیا این شرایط قابلیت اجرایی را در آینده داره یا نداره. من شخصا بر این باورم که شرایط احتمالی را که رئیس جمهور غنی با ایالات متحده آمریکا در برابر طالبان گذاشتن به چند جهت قابل توجه نیست و قابل قبول هم نیست. از لحاظ سیاسی، اولی که طالبان هیچ گونه نرمشی را در برابر حکومت افغانستان و ایالات متحده آمریکا و شرکای جهانیش نشان نداده، بلکه خشونت طالبان در روز آخر شما شاهد بودید که در حال افزایش است. یعنی آزادی انس حقانی علی رغم اینکه یکی از پیشرفت‌های طالبان برای اثرگیری مذاکرات با ایالات متحده آمریکا و افغانستان بوده، متأسفانه در کاهش خشونت‌ها کمک نکرده. بحث دیگه ای که از لحاظ لوجستیک که جنگی و شورشی مگه شما فکر بکنید، این شرایط قابلیت اجرایی در آینده نداره، به دلیلی که شما انس حقانی را رها میکنید و انس حقانی قطعا دوباره به سنگر گرم جنگ طالبان برمیگرده.
اما گفته شده که ای سه عضو شبکه حقانی نه به سنگر جنگ نه بلکه به قطر میرن و تحت نظارت خواهند بود.
شما ببینید، اولی که شما نمیتونید که برای همیشه و مادام العمر این سه تا توریست در قطر نگه دارید. وقتی که اینا به قطر برسن، قدم طالبا شرایط دیگه رو پیش پای حکومت افغانستان میگذارن. اگر احیانا طالبا به تعهدات خود عمل نمیکنن، پرسش ایست که آیا حکومت افغانستان صلاحیت لازم را برای برگرداندن این سه تا توریست به زندان بگرام، به زندان حکومت افغانستان داره یا نه، که به نظر من پاسخ به این پرسش قطعا منفی هست.
اما اینجا بحث اعتماد سازی هم است. برخی ها میگویند که آزادی انس حقانی و دو همکار دیگهش میتونه که راه را به گفتگوهای بین الافغانی باز کنه.
اعتماد سازی به نظر من که مستلزم یک سلسله الزامات هست و اون الزامات تعهد و صداقت لازم از طرف تمام جهانی به دخل به شمول طالبان، باید فشارهای لازم سیاسی اقتصادی و از طرف دیگر نظامی بر طالبان وارد شود تا که برای اونا نشان داده شود که علی رغم اینکه ما برای اعتماد سازی، برای صلح سازی و پیاده کردن و برگرداندن صلح در افغانستان تعهد و صداقت لازم داریم، برای وارد کردن فشار لازم بر گروه‌هایی که تلاش دارن این پروسه را به چالش بکشانن و از راه‌های تکنیکی وارد معامله بشن با فشارهای با پشتیبانی کشورهای منطقه، ما امکانات و ابزار لازم را برای سرکوب اون خواسته‌ها هم داریم. این مسائلی که کمک میکنه به اعتماد سازی تا رهایی این چند تا تروریستی که مطمئناً چند ماه بعد از جبهات گرم تروریسم سر در بیاورن.
عارف سحر استاد پانتون در بریتانیا و تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان بود که گفت آزادی سه عضو شبکه حقانی هیچ کمک به وضعیت موجود افغانستان نمی کند. اما ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان، می گوید این اقدام حکومت به گفتگوهای صلح کمک می کند. فرشتندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، مصاحبه را با آقای صافی انجام داده و نخست از وی در مورد چگونگی این اقدام حکومت پرسیده است.
ما فکر می کنم که تأثیر بسیار جدی و عمیق بالای موقف طالبان به خاطر بهبود بخشیدن موقفشان در مذاکرات آینده با حکومت افغانستان خود داشت و علت هم ای است که هم انس حقانی یک شخص بسیار مهمه با اونا بوده و است و در لستشان است و از طرف دیگه افغانستان هم مفاده که باید حکومت افغانستان و مردم افغانستان از او ببرایی و نمود و استاد بسیار مهمه که سالها پیش از یونیورسیتی امریکایی اینا را بوده شدن، اونا را باید در بدلش رها بکنن و همچنان در مذاکرات موقفشان نرم بسازن.
و صافی صاحب، شما به باور شما آیا رهایی از اینا روی امنیت افغانستان تاثیر ناگوار نخواهد داشت؟ یعنی باعث قوی شدن مخالفین مسلح نخواهد شد؟
حرفی است که اگر جانب مقابل با خلوص نیت ایره شرط گذاشته باشد به خاطر رسیدن به صلح و یا موافقت ایجاد موافقت های صلح در آینده افغانستان، ای به می جنبش و فضای صلح‌آمیز کشور ما مفید تمام بشه.
یعنی به باور شما شرطی که گذاشته شده اونا صادقانه عمل خواهد کردن؟
باید صادقانه عمل بکنن، برای اینکه تمام شروط نیست که صرف زندانی ها باید رها شوند. مسائل دیگه هم مطرح خواهد بود که اگر بخواین مخالفین که با اونا برسن باید در این مورد اینا از خود نرمش و نظر نیک نشان بدن که در آینده با حکومت افغانستان در آوردن صلح اینا کمک میکنم.
و آقای صافی، قسمی که گفته میشه انس حقانی از سوی محاکم افغانستان به اعدام هم محکوم شده بود، رهایی از یا آیا از لحاظ قانونی کدام مجوز داره؟ این
اگر با رها کردن کسی که به اعدام محکوم شده باشه حتی سبب نجات هزارها انسان دیگه و یک منطقه میشه، او میارزه که این تبادله صورت بگیره و یا این اقدام عملی شوه. و شرط شما امید که آینده به صلح با کشور ما بیانجامه.
ودیر صافی، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که گفت اقدام حکومت در رهایی سه عضو شبکه حقانی میتواند به گفتگوهای صلح افغانستان کمک کند.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 3.5.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. با ادامه اعتراضات هواداران نامزدان معترض در بیش از 20 ولایت افغانستان، کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرده که به باشماری آرا ادامه می دهد. رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در یک نشست خبری گفت که کمیسیون اعتراضات را در نظر می گیرد و تنها به آرای دارای اطلاعات بیومتریک اعتبار می بخشد. اما هواداران نامزدان معترض اعتراضات خود را گسترش داده و می گویند که دفاتر کمیسیون انتخابات را در بیش از 20 ولایت بسته و اعتراضات خود را به همه 34 ولایت گسترش می دهند. نصرت پارسا در این باره گزارش می دهند.
به دنبال گسترش اعتراضات هواداران نامزدان معترض به بازشماری آرا، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که بازشماری آرا ادامه می‌یابد و تنها آرای دارای اطلاعات بیومتریک معتبر دانسته می‌شوند. هبا علم نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات، روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت روند بازشماری آرا در 20 ولایت ادامه دارد. به گفته وی در 14 ولایت دیگر به علت اعتراض طرفداران برخی دسته‌های انتخاباتی دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را بستند. او به همین دلیل از احتمال عدم اعلام نتایج ابتدایی در 23 عقرب اظهار نگرانی کرد.
اکنون نیز از تأخیر مجدد به دلیل بسته شدن تعدادی از دفاتر ولایتی کمیسیون توسط بعضی از ستادهای انتخاباتی نگران هستیم که نتیجه ابتدایی به 23 عقرب اعلان نشود.
او از دسته‌های انتخاباتی می‌خواهد تا در بخش بازشماری آرا کمیسیون را همکاری کنند، اما نامزدان معترض خواستار توقف بازشماری آرا هستند. هواداران آنان میگویند در 21 ولایت دفاتر کمیسیون را به همین دلیل بستند. فهیم فطرت از اعضای دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله برای رادیو آزادی گفت که این اقدام ممکن است امروز به 34 ولایت افغانستان گسترش یابد.
شما میفهمید که از این روز به این طرف بیشتر از 20 ولایت افغانستان گدامهای کمیسیون مستقل انتخابات از طرف مردم در نتیجه اعتراض مردم بسته شده است و ما فکر میکنیم که امروز در 34 ولایت افغانستان اعتراض گسترش مییابد.
اما فریدون خوازون، سخنگوی این دسته انتخاباتی، میگوید اقدام مردم برای بستن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات به دستور آنان نبوده است. به گفته وی کمیسیون باید با اقدامات فراقانونی خود را با مردم طرف نسازد. افزون بر دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله، شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز میگوید که این حرکت ها همه خود جوش هستند. عبدالله روز یکشنبه در گرد همایی در کابل این کار کمیسیون را غیر قانونی خواند و گفت که اگر بازشماری ها را متوقف نشود نتیجه انتخابات را نخواهد پذیرفت. دسته انتخاباتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید باید پیش از بازشماری آرا حدود 300 هزار رای باطل شوند. جنجال های تازه پس از انتخابات ریاست جمهوری در حال به میان آمده است که بر اساس تقویم انتخاباتی قرار است تا دو روز دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ششم ماه میزان اعلام شود. با تازگی اتحادیه اروپا خواهان اعلام با موقع نتایج این انتخابات شده و نیز از نامزدان خواسته است تا نتایج آن را بپذیرند.
گزارش بود در مورد ماجراها در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان. نظر به خبرهای اخیری که به دست ما رسیده، کمیسیون مستقل انتخابات تا اعلامیه گفته است احتمال آن وجود دارد که اعلان نتایج ابتدایی انتخابات باز هم تأخیر شود و به روز معین آن که روز پنجشنبه می باشد صورت نگیرد.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights.
Российской Федерации неизменно.
Сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان گرامی، اسرائیل در دو حمله راکتی جداگانه دو عضو ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین را هدف قرار داد. اردوی اسرائیل میگوید در نتیجه یک حمله راکتی که بر غزه انجام داد، بها ابوالعطا عضو ارشد جهاد اسلامی فلسطین هدف قرار گرفته شد. اسرائیل ابوالعطا را عامل شمار از حملات در این کشور خوانده است. همزمان با این در یک حمله راکتی دیگر اسرائیل منزل یک عضو دیگر همین گروه را در سوریه هدف قرار داده است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
در اعلامیه اردوی اسرائیل که در مورد حمله راکتی بر غزه امروز نشر شد، آمده است که در این حمله خانه ابوالعطا هدف قرار گرفت که در آن خودش و همسرش کشته شدند. اعلامیه گفته که بها ابوالعطا در شمار از عملات بیرون مرزی دست داشت و همچنان در حال برنامه ریزی عملات بیشتر بر اسرائیل بود. جاناتان کنرکس، سخنگوی اردوی اسرائیل، بها ابوالعطا را به مصابه یک بم ساعتی در حال انفجار عنوان کرده و گفته است که او مسئولیت شمار از عملات راکتی اخیر به جنوب اسرائیل را به عهده داشت. ابوالعطا در منطقه شجاهیه در شهر غزه با خانواده‌اش زندگی می‌کرد. از زخمی شدن دو تن دیگر نیز در این حمله راکتی گزارش شده، اما در مورد هویت آنها جزئیات داده نشده است. جهاد اسلامی فلسطین در فهرست سازمان‌های تروریستی اسرائیل، اتحادیه اروپا، ایالات متحده، بریتانیا و شمار دیگر از کشورها قرار دارد. همزمان با این، رسانه‌های دولتی سوریه از یک حمله راکتی دیگر اسرائیل بر خانه یک مقام دیگر گروه جهاد اسلامی فلسطین خبر داده که در دمشق صورت گرفته است. در این حمله از کشته شدن دو تن گزارش شده. گروه جهاد اسلامی فلسطین گفته در حمله بر دمشق خانه اکرم الحجوری، رهبر سیاسی این گروه، هدف قرار گرفته. از کشته شدن پسر الحجوری در این حمله گزارش شده. بانک اسرائیل تاکنون رسما در مورد حمله بر خانه اکرم الحجوری چیزی نگفته، اما رسانه‌های سوریه گزارش دادند که در این حمله الحجوری جان به سلامت برده اما پسر و نواسه‌اش کشته شدند. گفته می شود که ایران یکی از عامیان گروه جهاد اسلامی فلسطین است که رسانه‌های اسرائیلی چند وقت پیش گزارش دادند ایران بر علاوه کمک با حماس، کمک‌های مالی را با جهاد اسلامی فلسطین نیز فراهم می‌کند. پس از این عملات شبه نظامیان فلسطینی عملات راکتی را بر شهرهای اسرائیل به شمول تل حبیب آغاز کردند. گفته می شود که در این عملات راکتی شهر بندری اشودات هدف قرار گرفته است. تلفات تا هنوز گزارش نشده.
پیام ها و نظریات شما.
ما سید خداداد هاشمی از زیرکوه لگان و رأس ولایت بامیان هستم. بهار منطقه ما را سیل بردن، هیئت از ولایت آمدن رسی کردن، گفتن کمک میشیم، تا هنوز کمک نشدن از ولسوالی و رأس. امیر لطفاً صدای ما را در گوش دولت برسانید. رادیوی آزادی. سلام علیکم و رحمت الله و برکات. خداحافظ. یک پیام دارم با مردم افغانستان، با تمام مردمی که فعلا کارمندی دولتی نظامی ملکی چون همی قرضی دکاندار نمیتن. ما یک دکاندار هستم، برادر از ولایت بدخشان و سوادی آوان، چون قرضی مردم نمیتن. نه کارمندی دولتی میتن، نه مردمی ملکی. فعلا با تکلیف اعصاب مبتلا شدیم. نفری دولت ماش نمیتن، نفری ملکی نمیتن. حیران پای مردم یکی مردم چرا نمیتر کرد؟ ما از تمام مردم میخواییم که باید قرض مردم ادا کنن. برادر این مردم با قرضی مردم چی رقم کنیم؟ تقوی مردم باید نشد کنیم. و سلام.
من محمدی هستم از ولاسوالی سنتخت بندر ولایت دایکندی. ما عرض داشتیم صدای ما به گوش رئیس زراعت ولایت دایکندی رسانده شد که یک نوور در ولاسوالی سنتخت قضیه سر خودکشی کار شده سال 91 لک هزینه زیر بوده، 2 لک یا 3 لک بالاش مصرف کرده، سنگار خوش کار کرده ولی کیفیت از این پایین آو گیر نمیکنه. بارها ما شکایت کردیم، مسئولین به شکایت ما گوش ندادن. تشکر از نازیه آزادی. السلام.
پیام شما، نظر شماست.
شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید و حالا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها از زرغونه منگل.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته انس حقانی را با 2 عضو دیگر ارشد گروه طالبان به صورت مشروط از زندان بگرام آزاد سازد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از احتمال عدم اعلان نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 23 عقرب ابراز نگرانی کرده است. در اثر واژگون شدن یک موتر مسافربری در ولسوالی خوست ولایت بغلان، 17 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. رئیس جمهور پیشین قزاقستان نورسلطان نظربایوف میگوید برای فراهمسازی یک دیدار رو در رو میان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و همتای اوکراینیش ولودومیر زلنسکی کار میکند. و اردوی اسرائیل میگوید در 2 حمله راکتی جداگانه 2 عضو ارشد گروه جهاد اسلامی فلسطین را در غزه و دمشق کشتند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم تا دقایق بعد 2 برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و همچنان برنامه تنزیه مربای مرچ به نشر خواهند رسید. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، آرزو غیاسی مرور دارد به خبرهای ورزشی.
رقابت های کرکت 16 سال به سطح زون های افغانستان آغاز شد. این رقابت ها که امروز آغاز شد تا اول قفس ادامه پیدا خواهد کرد. این رقابت ها در میدان غازی امان الله خان ولایت ننگرهار برگزار می شود. در این مسابقات تیم های بست، بنده امیر، آموز، فینغر و مسعینک حضور دارند. در این رقابت ها هر تیم کرکت در 4 بازی شرکت خواهند کرد. مسئولان کرکت بورد افغانستان می گویند که هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی بازیکنان برتر کرکت و انتخاب آنان در تیم های 17 سال و 19 سال کرکت است. تیم ملی والیبال بانوان افغانستان امروز در 4مین و آخرین دیدارشان در مسابقات قهرمانی والیبال بانوان زون مرکز آسیا در برابر تیم قرغزستان با نتیجه 3-0 باخت. تیم ملی والیبال بانوان افغانستان در 3 بازی دیگرش نیز در برابر بنگلادش، نیپال و مالدیو شکست خورده است. فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که ملی پوشان فوتبال ساحلی این کشور برای مسابقه با تیم تایلند آمادگی کامل دارد. شفیع شاداب سخنگوی این فدراسیون بر رادیو آزادی گفت که رقابت های فوتبال جنوب شرق آسیا فردا با میزبانی تایلند آغاز می شود و تا 26 عقرب ادامه خواهد داشت. افغانستان در نخستین بازی خود روز 5 شنبه در برابر تایلند قرار خواهد گرفت. در این رقابت ها علاوه بر افغانستان تیم های ساحلی فوتبال چین، ویتنام، مالزی و تایلند حضور دارند. و میسی تابستان 2020 در مورد آینده خود برای بازی فوتبال تصمیم میگیرد. روزنامه مارکا چاپ اسپانیا نوشته که امکان خروج میسی از تیم بارسلونا وجود دارد. مارکا افزوده البته میسی در صورت اتخاذ تصمیم به خروج از تیم تا 2 سال دیگر باید با این تیم بازی کند، زیرا این بازیکن با باشگاه لالیگا تا تابستان 2021 قرار داد دارد. میسی در فصل جاری لالیگا در 11 بازی 9 گل زده و 5 پاس گل نیز داده است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفته، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی. چرا بیشتر زنان در جامعه افغانی همواره از طرف شوهرانشان با خشونت درگیرند؟
دخترک هایم طرف خودو میبینه رنگ میبرند.
شوهرم بیخ گلوم فشار داد، هیچ نفس رو کشیده نمیتونستم.
دلیل این که مرد خودش را با توسل به خشونت علیه زن حقدار میداند چیست؟
مردها حاکم هستند، مردها از زنها کده بهتر هستند.
آیات و روایات اسلامی در مورد حقوق شوهر بر زن و برعکس آن چی فرموده است و برداشت مردم به خصوص مردان از آن چگونه است؟ در برنامه این هفته زن و زندگی روی برداشت مردم از بسیاری از آیات و احادیث مکث میکنیم و اینکه برداشت نادرست از آن چقدر سبب خشونت با زن گردیده و پایه های زندگی خانواده میان زن و شوهر را متزلزل میسازد. در گزارشی که آن را همکارم عفیفه ساکب آماده کرده است تا حد به عمق موضوع قرین میشویم، توجه کنید.
در مورد حقوق، شخصیت و جایگاه اجتماعی زن، از سالها بدین سو بحث‌های زیاد صورت گرفته است. اما این مبحث در اسلام بیش از 1400 سال پیشی ندارد. چنانچه از دید اسلام، میان زن و مرد در سیر و سلوک معنوی و تحصیل کمالات روحی و ارتباط با خداوند فرق وجود نداشته و در پاداش اخروی میان زن و مرد فرق نیست. بسیاری از آیات و احادیث مبارک در مورد حقوق زن و مرد وجود دارد که در آیه 34 هارم سوره نساء آمده است و ترجمه آن چنین است: مردان سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتری هایی که خداوند از نظر نظام اجتماع برای بعض دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق هایی که از اموالشان در مورد زنان می کنند. اما گفته می شود هستن مردان با برداشت نادرست از این آیه کریمه که حقوق و عدالت را نقض می کنند و سبب می گردند تا زنان با انواع خشونت ها دست و گریبان بوده و زندگیشان محدود و محروم از اساسی ترین حقوق انسانی باشد. چی بسا که بسیاری اوقات این خشونت و حق تلفی به ظلم و شکنجه، لت و کوب، بریدن اعضای بدن و قتل زن می انجامد. مثال های از گزارش های تهیه شده در رابطه با خشونت علیه زن در برنامه های زن و زندگی مصداق این موضوع است. بیاین چند مثال از گزارش ها در برنامه های زن و زندگی را از این نوع خشونت های تحمیل شده بر زنان از زبان خودشان بشنوین که بالاخره روان و اعصابشان را شدیداً صدمه زده.
سر فشار می آوردن، می زدن، می کنن، تقلیب قلبی پیدا کردن، صبح نارام شده.
شوهرم لطکوب میکرد، مویای من میفت منزل سه ده روی اولی میاوردیم او نداشتن پایپشان چک چک هم میمد میفهمیده دمی درون بیلر بگی دار واده صبح که پر شد جگه این وظیفه تز
یک آدم یک زنی خونه خدمتکار کسی بشی بعد که او بگیره او سر آدم بتراشد هیچی نمیتونی بگیره.
تا هنوز هم انواع خشونت و حق تلفی ها علیه زن در جامعه ما قابل لمس است. با وجود عملی سازی برنامه های آگاهی دهی و روشن سازی از هان مردم که از سوی نهادهای مدنی و مدافعان حقوق زن صورت گرفته است. یکی از زنانی که از بردن نامش خودداری کرد میگه قبل از ازدواج پدر و برادر و بعد از ازدواج شوهرش با ظلم و شکنجه بر او شخصیت و ارزش انسانیش را شدیداً تحقیر کرده، به دلیل ای که مرد بر زن حق دارد.
ما بنده پکور که دیر ظلم کیگی
در خانه بر من ظلم زیاد است، به خصوص از طرف مردان خانواده. هرچند من در احترام و خدمتگزاری برایشان هیچ کمی نکردم، اما با آن هم شوهرم همیشه با چوب، سیم برق، سیلی و بوکس مرا میزند. شوهرم همیشه میگوید خدا در قرآن گفته و در حدیث آمده که مرد باید احترام شود. من سر تو حق دارم، من مرد هستم.
ما تا وایزی تا پلار پیسی اخیست درمانده پلار کرمی نپریدی طول دلست و کلو که چیز واده شوی من.
در این 10 سال که از عروسیم میگذرد بغیر از لطکوب دو دشنم از شوهرم چیزه ندیدم. خودم بیسواد هستم و نمیدنم که آیا راستی در قرآن اینقدر ظلم بر زن آمده.
قرآن شریف کسته یا نسته چی دوم را ظلم
گفته میشه. روایات از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد که زنان دامهای شیطان هستند. همچنین اگر زنان نبودند مردان وارد بهشت می شدند. اما خانم زینب موحد، استاد پوهنتون، حافظ قرآن و یکی از فعالان حقوق زن به این باور است که اگر منطقی دقت شود بسیاری از این روایت ها را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت دادند. او در کنار بعضی از استفاده های سوء از جانب زن را نیز از بعضی از فرموده های دینی یادآوری می کند.
نصوصی که در اسلام وجود داره نصوص پایه یک قرآن کریم و احادیث صحیح است. نصوص دیگه هم وجود داره، بسیار احادیث ضعیفه که به پیامبر صلی الله علیه و سلم نسبت داده میشه، مثل یکی از اون که زنان را شیطان گفتن. متاسفانه امروز زمین تعیین مهریه های بسیار گزاف و تویانه های کمر شکن برای مردا ای از یک سو، و از یک سو برداشت سوء استفاده از متون اسلامی. زن دیگه هیچ در او خانه حق ابراز نظر نداره، حق اعتراض بالای ظلمی که از هر طرف بالایش میشه نداره، چون که مرد دو گپ داره، یکی ما برات قدر خرج کردیم و یکی دیگه این قوامیت دارم شده، هرچند که مهر حق خانم است در اسلام، اما متاسفانه باز بر اساس همو فهم غلطی که از اسلام میشه این باز به یک نحوی مثل یک ابزار فشار سر شوهر استفاده میشه از طرف بعضی خانمای مسلمان که واقعا در اسلام مردود است.
زن و زندگی
حق ظلم را که ما دیدیم گفتم که مرگمشو مخورم، گلی گویارم مخورم،
درس میخونم، خیاطی میکنم که زندگی خود خودم پیش برده بتانم.
برنامه زن و زندگی هویت فردی و شخصیت زن افغان را با همه خوبی ها و محدودیت های اجباریش به تصویر میکشد.
بیایید در این بخش از زبان مردم بشنویم که آنان در مورد قیومیت مرد بر زن چگونه میاندیشند.
محمد مدثر بخشی شده، چون جامعه ما یک جامعه سنتی است، علم و دانش حتیش در اینجا بسیار پایین است، از این سوء استفاده میکنن به خاطر خواهشات درونی خود در قبال زن و میخوان که تحمیل بکنن.
اسمم احمد است. زن خودش ناقص العقل عین گفته شده در بعض کتاب ها، زن همی تنها به خدمت و شوهر حد باشه، در خانه باشه، درس هم میخونه، از صنف 4 و بالا هیچ حق نداره که بره بالا، دیگه حق نداره که گپ بزنه. زن دید مرد میتونه بسیار کارهای فیزیکی زیاد بتونه، زن نمیتونه.
شنونده های عزیز، خداوند متعال در آیه 34 سوره نساء می فرماید مردان سرپرست و نگهبان زنانند. به هر حال هدف و شرایط تطبیق این آیه مبارکه چیست و چرا بیشتر اوقات به جای درک درست برداشت نادرست از آن صورت می گیرد؟ همکارم عفیفه ساکب در همین باره گفت و شنید را با دکتر نورالله کوثر، آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم.
استاد، در آغاز می‌خواستیم میره بپرسیم که این آیت مبارک است، الرجال قوامون علی النساء، هدف از این آیت مبارک چی است؟
آیه مبارکه الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا، ترجمه آیه مبارکه است که مردها بر زنان قوام و سرپرستی دارند به سبب این که برخی را خداوند بر برخی دیگر فضیلت داده، به سبب این که مردها انفاق و مصرف میکنند. الله متعال جل جلاله اینجا موضوع مالکیت و مملوکیت را، بردکشی و بردداری را نفرموده، بلکه موضوع تعاون زیست با همی و موضوع زندگی متقابل محترمانه در امورات تعیین میشه که زن برای ولایت خود در امورات به یک قیوم ضرورت داره. مثلا موضوع نکاح، زن حیایش اجازه نمیده که به هر کس رد بگه مرا به ازدواج بگی، مجبور است یک قیمومیت در وجود باشه که خانواده های کار کنه، مثلا پدر بگه یا مادر بگه، یا قیمومیت امور را داره. پس معنی که در آیه مبارک است، این معنی حس متقابل احترام دو طرف و بر مبنای ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، که زنها حقوق دارن به وجه نیکو، چنانچه وجایب دارن به وجه نیکو.
اما در جامعه ما اکثریت از این آیت مبارک یک برداشت نادرست دارن، با استفاده سو از آیت مبارک محدودیت و بعضی از خشونت ها را بر خانمایی که در خانه است می قبولانند.
اما از یه استفاده سو و بهره برداری ظالمانه کردن و بس درست است همسرش هست، خب مالکش نیست، چون انسان حر و آزاد هیچ وقت مملوک شده نمیتونه که ارادهش تابع اراده غیر شود. آن مواردی که بر میگردد به تصمیم های کلان خواه زندگی، مثل ازدواج و یا حتی رفت و برگشت و خروج و اینا، برمیگرده به مردها. خانم بدون اجازه شوهرش نمیتونه که سفر کنه و این حق یک شوهر است، مثل که شوهر نمیتونه بدون خواست زن، اگر زن بخواد که حق متلف میشه سفر نکنه، زن حق داره که شوهر را ممانعت کنه.
شرایط تطبیقی آیه مبارک چگونه است؟
الله متعال این آیات را در شرایط متعدد زندگی ارشاد فرموده، در عرصه ازدواج و تزویج، نکاح، انکاح، در عرصه زیست، در عرصه تصمیم هایی که برمیگرده به ارز و آبرو، اون تصمیم ها اونجا است که قیمیت مرد است.
مثال های گوناگون وجود داره که از طرف شوهرشان برشان نفقه پرداخته نمیشه، لتوکوب میشن، حتی سالها به خانه پدرشان اجازه ندارن که برن. آیا چنین چیزا هم داخل همی اجازه ها میشه؟
نه، مواردی که اونجا حقوق تلفی میشه هیچگاه قیمومیت در اونجا افاده مطلب نمیکنه.
چرا چنین ذهنیت وجود داره در بین جامعه که اکثریت از این آیه مبارک استفاده سو میکنه؟
بله، یکی از آسیب های اجتماعی ما متاسفانه همیه که برداشت نادرست و برداشت ناسالم ما از دین داریم. اگر این افراط ها و این خشونت ها و این تفریط ها دوام پیدا کنه، متاسفانه که جامعه از دین و اسلام فاصله میگیره. اول باید معنی درست قیمومیت را مردها باید بفهمه، باز اقدام قیمومیت کنه.
بعض وقت مردم میگن که حدیث وجود داره گویا که وقتی یک مرد از خانه میبره، قبل از برآمدن از خانه باید خانمش شلاق کاری بکنه، وقتی برمیگرده به خانه بازم خانمش شلاق کاری بکنه، چرا که خانمش از او بترسه و تحت اوامرش باشه. آیا چنین حدیث وجود داره و امی درست است؟
متاسفانه که بسیار زیاد موضوعات غیر واقعی و غیر حقیقی را به حدیث نسبت میدن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهله، میگه بهترین شما بهترین کسی است که با خانوادهش بهتر باشه، با خانمش بهتر باشه، با اهل و عیالش بهتر باشه، و ما در بینتان با خانواده خود بهتر هستم. کسی که با اهلش بهتر باشه او شلاق نمیزنه. آخرین روزی که پیامبر از دنیا میرفت، الصلاة و ما ملکت ایمانکم، آخرین کلمه همی بود که باز بعد از نبی علیه السلام گفت دنیا را، گفت خبردار، نماز حقوق اللهی و زیر دستان خود ترحم بفرمایی، که از جمله همی زن، خانواده، خواهر، مادر، کسی که در قیمومیت انسان است برید ترحم بفرمایی. و به می شکل سید تنتابی از عالم مصری یک کتاب مستقل هم داره، المرأة فی الاسلام، زن در اسلام، در اوج هم پیرامون حقوق زن موضوع قیمومیت بر مرد ثابت است، چونی از منصوصی قرآن است. ولی موضوع مشوره، موضوع تعاطف، موضوع ترحم، موضوع عدم زدن، این چیز است که قرآن به این تاکید داره.
و چی کسای زیاد مسئولیت دارن تا از لحاظ دینی و اسلامی امی مسائل به فهم مردم به گونه درستش برسانن؟
در خانواده ها قیوم خانواده و سرپرست خانواده مسئولیت بزرگ داره. در جامعه اساتید و راهنمایهای جامعه، استادان جامعه، معلمین جامعه، علمای دینی، رسانه ها، آنان حرفشان شنیده میشه، مسئولیت دارن تا این همگانی بسازن به صورت سالم، به صورت درست، به صورت خوب و فهم حقیقی و واقعی را ارائه بفرمایند.
دکتر نورالله کوثر آگاه مسائل دین و عضو بخش فقه اکادمی علوم افغانستان بود که در مورد علل‌های درک نادرست از آیات و احادیث و رفتارهای خشونتبار ناشی از این برداشت‌های نادرست صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی را که همکار مفیفه ساکت آماده کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
مربای
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 تهیه کننده جاوید فیضی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مارچ. می بخشیم دیگه از دست هوای آلوده کابل این از صدایم شیشته و گلوندرد شدیم. از این که شما منتظر نمانین، به می وضعیت آمدم و برنامه را برتان تقدیم میکنم. در شروع برنامه سره به یکی از شفاخانه های خصوصی میزنیم و میشنویم که بر تداوی مریضا چی برنامه های دارن.
همکارای عزیز و دکتر صاحبای میربان و نرسای نازنین شفاخانه خصوصی دکتران چپندار، به جلسه افتوار شفاخانه خوش آمدین. کلتان میفهمید که شفاخانه ما یک شفاخانه خصوصی است و عاید ما مستقیم وابسته به مریض است. دیگه به این خاطر باید متوجه باشیم و کوشش کنیم که مریضای ما بیشتر شوه بیشتر شوه تا بتانیم که عاید خوب به دست بیاریم.
رئیس صاحب، ما تمام خیش قوم ما را گفتیم در جایی که رفتن از شفاخانه ما تعریف و توصیف کنن تا مریضای ما بیشتر شوند.
آفرین دکتر صاحب، مثل اینا همتان باید برای شفاخانه ما تبلیغ کنین تا شفاخانه ما بیشتر مریض دار باشه.
بسیار خوب.
یک چیز دیگر باید براتون بگویم که یادم نره، ما و شما باید یک کاری کنیم که عاید شفاخانه ما زیاد شوه و در این باره باید هم ما مشوره کنیم که چی کنیم تا عاید ما بیشتر شوه. نظریاتتان بگوین برام اینه میاله. بفرمایید.
تشکر دکتر صاحب، به اجازهتون من یک نظر دارم. به نظر من باید دو نفر استخدام کنیم تا در پیشتی شفاخانه ما استاد شوه. هر کسی که در پیش شفاخانه ما تیر شد برس بگوید که اگه مریض هستی بیا ما خوب تداوی میکنیم. این خودش یک نوع جلب و جذب مریض و مشتریز دکتر صاحب.
تو با این پیشنهاد دلت هست که شفاخانه ما در بین مردم تبدیل به هتل و رستوران شوه؟ چون از پیش هر هتل که در شهر تیر شوی بزور آده بغل کرده و داخل هتل میبرن. این پیشنهاد قابل قبول نیست. دیگه کی پیشنهاد داره؟ بفرماین.
صاحب، من میگم یک کار کنیم که هیچ کس نفهمه که ما پیسیش از جیبش میکشیم. فکرتان هست؟
مثلا چه قسم؟
مثلا وقتی که مریض آمد که گلو درد استم، نه؟ ما باید 6 رقم برش معاینات خون بتیم، 3 رقم معاینه تلویزیونی بتیم، معاینه ادرار بتیم، معاینه مواد غایطه بتیم، اکسره بتیم و معاینات دیگه که این خودش عایدآور از به شفاخانه نیست.
آفرین والا، خوب تر است. با این کارتان من بیخی موافق هستم. زنده با دکتر صاحب پاسمانی کتبی ترد.
تشکر. من میگم صاحب، ما هر قدر با یک مریض معاینات نوشته کنیم مریض نمیفهمه و ما باید حداقل از هر مریض 5000 افغانی باید بگیریم و روزانه که 20 مریض معاینه کنیم اون 5000 یک لک افغانی میشه.
بسیار خوب، سر از امروز امیترتان در شفاخانه ما قابل اجراست.
بله.
و همتان با خبر باشین که از هر مریض حداقل 5000 افغانی باید گرفت.
درست است رئیس صاحب.
بریم بخیر دیگه، شروع کنید با پیسه گرفتن.
خوب یادر، خودت چی مشکل داری؟
صاحب ریزش کرده و دماغ بعد دست صاحب، چشمای ما سوزش میکنه و این عشق از بینیم بچکه صاحب. و دقا پیو ببخشی دکتر صاحب، همین دقا حدثا بزنم صاحب، کمر ما درد میکنه صاحب، یک قسم بیان آوارستم صاحب.
خوب گوش که بیادش.
گوش هستم صاحب.
خودت باید یک بار خون و ادرار و مواد غایطه تا معاینه کنی و همچنان باید یک عکس از استخوانای کمرت بگیری که مورای کمرت به جای نشده باشه. بیادر
چی بگی دکتر جا تو؟
بله، ما میخواییم مشکل اصلی را اول پیدا کنیم که تو چرا ریزش کردی؟ یعنی لط خدا را نه؟ مشکل اصلی را که پیدا نکنیم نسخه بر تجویز کرده نمیتانیم. این اصول ماست. اصول بگیروی تا
آلی بایناته که بگی بایدی پیسش چند بشه؟
3 رقم خونت ماینه میشه بیادر.
خوصه
که 500 میشه 1500
500
500 هم فیس دکتر میشه.
500 فیس دکتر.
دسمال تده بینید. 500 هم ماینه ادرار و مواد غایطه میشه. و 500 هم که دیگم از عکس کمرت میشه که مجموعا 5000 افغانی باید در بخش مالی ما تحویل کنی.
بخیر بیادر از شفاخانه شما کده خو همون درمانتون پیشخانه با خوب است همونجا بیرم سیری بابتی یک تخت تابلیت هم بخیر تک بطره جور بشه. پشو آباره بیادر من رفتم.
والا نلگید، این مریض از مام کده وشیار بود.
شنوندگان عزیز، در این بخش برنامه ورقه عرض مامور چنارگلخان تقدیم میشه. مامور چنارگلخان چندین بار است که عریضه کرده ولی کسی به عریضش جواب مثبت نداده. ای دفعه خواسته که از طریق مربا مرچ صدای خود به گوش رئیسش برسانه.
ورقه عرض مامور چنار گلخان، فرزند مامور خمار گلخان، نواسه مامور بخار گلخان. به مقام محترم ریاست اوراق اوراق احتراماً و السلام علیکم. این جانب مامور چنار گلخان که شهرتم در فوق ذکر است، به دلیل دور بودن راه خانه ام تا دفتر و نبود پول کرایه موتر که روزانه از خانه تا دفتر و از دفتر به خانه رفت آمد می کنم، همچنان به دلیل نبود موتر پس از ساعت رخصتی در فروشگاه و ده افغانان کابل و اگر موترم پیدا شود کرایه اش 40 افغانی و 50 افغانی می باشد. همچنان به دلیل نبود موتر مامورین و به دلیل انتظار ماندنم در روی سرک تا خوفتن، حضور شما رئیس صاحب ریاست اوراق اوراق به عرض می رسانم که دیگر طاقت این زجر را در روی سرک ندارم. بناهن از مقام محترم خواهشمندم که امر عنایت فرموده و مرا اجازه بدهند که چوچوپوچم را هم در محوطه این ریاست آورده تا از رفت آمد به خانه و دفتر و این مشکلات عظیم رهایی یابم. بعید از لطف و مهربانی جنابتان نخواهد بود. با احترام مامور چنارگلخان، مامور سابقه دار ریاست اوراق اوراق.
شنوندای عزیز، خبرنگار مربای مارچ به یکی از محفلهای حسابدهی از کارکردهای یکی از مسئولیت خانه ها رفته و امی لحظه آماده است که از او محفل به طور زنده گزارش بده. همکار عزیز، گزارش تا شروع کدگه.
شنوندای عزیز، اموطوره که من میبینم و شما نمیبینین، من امی لحظه تالار جلسات یکی از وزارتخانه هستم که گفتن نامش خوب نیست و قرار است که مسئول صاحب این مسئولیت خانه جلسه گزارش دی داشته باشه و از کار و فعالیت مسئولیت خانه خود حساب دی بده که چی ده ده کجا به مصرف رسانده. آها، فکر کنم که مسئول صاحب آمده و سخنرانی شروع کرده. شما بشنوین دیگه.
مهمانای عزیز و جورنالستان گرامی و علاقمندان گزارش دهی مسئولیت خانه ها، مسئولیت خانه ما امروز حساب مصارف را که انجام داده امروز به مردم میته و ما از مصارف و عواید ما به شما گزارش میتیم. مسئولیت خانه ما بودجه سال را برای های مثمر و خوب به مصرف رسانیده که از او جمله میتونیم از ایجاد ورکشاپ های گوناگون نام بگیریم که به خاطر رشد سوی کارمندان ما دایر کرده بودیم و یگان کارهای خرد و کوچک دیگه مثل میمانی ها و دعوت های رسمی جداگانی که دوست و آشنای خدا داده بودیم. ما میزان مصارف بر عواید در نظر گرفتیم، به می خاطر از عواید هیچ مصرف بی جای نکردیم که نکردیم. اگر مصرفم کردیم از کمک های پولایی است که بر ما دوستای خارجی ما کمک کردن، زیرا ما هیچ عواید نداشتیم چون مسئولیت خانه ما یک مسئولیت خانه است که دنبال عواید نیست اصلا و همیشه دنبال مصرف هستیم. این حال اگر کسی سوال داشته باشه این مد خدمتشان هستم، بفرمایید.
صاحب، بنده پترگل هستم از رادیوی جیگرا. گپای شما این معنی را میتن که شما کل بودیجه را سر همی کارا به مصرف رساندین و هیچ عواید نداشتین. ما خویش دقیق نفهمیدیم صاحب.
تو بیشی دانتا کاچی کاچی نکو. یک ورکشاپ دایر کردن زور و بازو کار داره. مصرف نان چاشت، چای صبح، نان شب، عصرانه کار داره یا نه؟ خوی کلش مصرف از یا نه؟ پیسه کار داره یا نه؟ یا همه تو مفت دایر میشه؟
ما سمیرا جان مویریشهی هستم از تلویزیون مود فیشن. مسئول صاحب، یه ورکشاپایی که شما میگین خواهی قدر مصرف کار نداره؟
او جورنالیست جان، من در اول گفتم که در دیگه چیزام به مصرف رسیده. آیین یادم آمد، سرک روبری خانه خود جغل اندوزی کردم. آیا این مصرف نیست؟ خود یکی سوال داره بفرمایید.
مسعود صاحب، ما خبرنگار آژانس بیخبر هستم از مربای مرچ. صاحب، نمیشه که تمام این گزارشتون در کاغذ نوشته کرده و به ما بتین که سر هر کدامش علایده علایده غور کنیم؟
ای جورنالست جان، اون چی مصرف شده مربوط گذشته است و گذشته را سلوات. در فکر آینده باش. نشنیدی که شاعر میگه مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته. برین بخیر دیگه، محفل گزارش دیگه ما میشه خلاص شد. به گفته امو عالی جناب که نامش یادم رفته، آباد باشین، آباد باشین.
وی وی، ای چی گفت؟ ما خو نفهمیدیم، ای چی رقم گزارش دیگه بود؟
بیایی که بریم، ناقامدیم اینجا. خودشان خود دروغگوی هستن، حال دلشان هست که از دروغهایشان ما هم یک گزارش دروغ بسازیم.
خودشان خود بیکار هستن، ما رو از کار کشیدن بیخی.
والا بیا که بریم.
ای بود مربای مرچ ای هفته که با صدای شیشته ما شروع شد و با صدای شیشته و پخچ ما اینه خلاص میشه. ما بروم اول غم مریضی خدا بخورم، باز غم یک مربای مرچ دیگر که هفته آینده باز در خدمتتان قرار میگیرم. اما شما فکرتان باشه که جای نرین، چون برنامه های رادیو آزادی ادامه دار است.